بله
الو سلام،
السلام علیکم.
حال شما آیه زارین؟ خوب هستین؟
قربان شما، همچنین سلامت باشی، خوبی؟
زنده باشی. من سال نو رو به شما تبریک میگم، امیدوارم سال تحقق آرزوها باشه.
انشالله
قبلا انشا میگفتن عید را چگونه گذراندید؟
بله بله استاد.
انشای شما چگونه بوده با توجه به این وعده و وعیدی هایی که به فرهنگیان دادند؟
آها.
همش وعده هست، همش فریب بله. هست و دروغ.
والا به فرهنگی ها که من یه نمونش را میگم، خلاصه سرتونم درد میارم. ببینید من تهران که هستم، سری قبل هم عرض کردم خدمتتون، من عیدم خراب شد به واسطه یه موضوع، به واسطه یه موضوع عیدم خراب شد، در صورتی که عید من خوشتر از همه بوده. و اون این که من چون تهرانم میام و میرم، عید را یه نفسی کشیدم، در 15 روز رفتم پیش خانوادم اصفهان. این خوب بود، این خیلی خوب بود. اما بدیش کجا بود؟ بدیش اینجا بود که اینجا تو تهران 80% در ایران بازنشسته هستن و این بازنشسته را جوری اینا گرفتن به کار برای اینکه استخدام یکی نکنن، نیرو بخوان بیمه و فلان و فلان بدن، یکی اینکه حق و تدریس خیلی ناچیزه، همون ساعتی که میاد کار را بهش میدن، یکی اینکه هر وقت بدندم صداش در نمیاد چون توان تحسن و اعتصابم نداره. به همین دلیل از اول مهر که من تو مدرسه کار میکردم، 3 تا دبیر بازنشسته، چون من اضافه کار نمیگیرم، همون موظف، ما 20 ساعته میرم کار و چون اصفهانم، برای اینکه راحت باشم اگه خواستم برم و بیام 2-3 روز بیکاری داشته باشم.
بله.
بعد این 3 تا دبیر بازنشسته به نام من کلاس گرفتن، متوجه منظورم میشی؟ یعنی ساعت به نام منه، چون 15 ساعت خالی داشتم اضافه کار میتونستم بگیرم، ولی دبیر بازنشسته اومده. مدیر مدرسه گفت اینا ساعت به نام شما میگیرن، چون دکتری حقوقت بالاتره، 2 ریال بیشتر بهشون بده. گفتم باشه اشکال نداره. خب بگذاریم، 6 ماه گذشت و عید شد. اصولا همیشه 2 ماه 3 ماه که میگذشت، مهر، آبان، آذر که میشد، حق و تدریس را 3 ماه اولا میدادن و دیگه دی که میشد، دی ماه، هر ماهی آخر ماه حق و تدریس را به طرف میدادن که کار میکرد. طبق همون حدیث که اینا از امام صادق و اینو اون میگن که کارگر عرقش خشک نشده باید حقوقش رو بدی. این بیچاره ها 6 ماه شد شب عید، هی میگفتن که خب اسفند میدیم، اسفندم گذشت و یهو گفتن که شب 28 اسفند میریزیم به حساب. خب در واقع میریختن به حساب من باید بدم به اینا دیگه.
بله.
ما رفتیم اصفهان و دیدیم که بیچاره ها 3 تا بازنشسته همکارا ما عدس تلویزیون اعلام کرد که حق و تدریس را ریختیم، مطالبات فرهنگی را ریختیم، یا هی زنگ زدن که اسمس دادن، اول روشون نمیشد، آقای دکتر ریختم به حساب شما، والا من رفتم حسابات چک کردم هم چیزی توش نگیم، از یه دوتا همکارا پرسیدم بودم نه به خدا ندادن چیزی، پیام بهشون دادم که ندادن، ولی خب من یه مبلغ خوردهی دارم، اگه یه وقت لنگید پیچاره ها 3 تا فرهنگی بازنشسته، گفتم میتونم حالا دست کردم بگیرم، نه فلان. و من بسیار متاسف شدم که 3 تا همکار بازنشسته ما، چیزی که من ارتباط داشتم، یعنی کل بازنشستگان کشور که بابا 30 سال کار کرده دیگه باید بره دنبال تفریح و رفاه و توریست، اومده کلاس حق و تدریس گرفته بعد از 30 سال، حالا بچه هارم چقدر صبوری میخواد تحمل کردنشون، بعد 6 ماه گذشته طرف 10 ساعت در هفته میرفته کار، اصلا ماهی مثلا 700,000 تومان نمیشه، ماهی 600,000 تومان نمیشه 20 ساعت 10 ساعت کار و هرچی. این 6 ماه گذشته شب عید قرار بود بدن، اینقدر مانور دادن مطالباتتون رو میدیم، هنوز ندادن، الان که من دارم با شما صحبت میکنم ندادن، حالا دوباره شروع کردم قبل از انتخابات، ما تا آخر فروردین میدیم حق و تدریس ها رو میدیم فلان. ببین من این رو مثال عرض کردم خدمتتون، 70% فرهنگی های شهر تهران که من دارم میبینم بازنشسته هستن و از مهر تا حالا حقوق روزی که رفتن کار کردن رو نگرفتن، یعنی مهر گذشته رفته کار تا الان داره کار میکنه هنوز حقوق نگرفته، وقت اینها ما انتظار داریم حقوق اضافه کنند. آدم چیه
برای
ما
همینو
انتظار داریم که حقوق ورنگی را اضافه کنن.
برای همین هست
که این ورنگی میگن که 40% میخوان میدونم حقوق را اضافه کنن. حالا من میگم اگرم چیزی این اضافه کنن، دولت روحانی دارن که 4 تا رأی بیاره، صرفا ممکنه یه حکمی تو این یک ماه بزنن، یه چهاری الان به حقوق اضافه کنن. ولی اینا این حقوق اضافه کردن نیست، چیزی که کارشون گیر باشه برای انتخابات بخوان فقط یه چیز بگذرونن. من قاطعانه به همکارم گفتم اگر دولت روحانی الان چیزی اضافه کرد، این را از نتایج جمهوریت نظام بدونیم که کارشون به رأی من و شما گیره. در غیر این صورت هم این یه ریال هم اضافه نمی کردن. اینا کیفیت آموزش و اینا براشون ملاک نیست، رضایت مردم ملاک نیست. تو دولت قبلی هم داشتیم، الان اگرم مثلا 100,000 تومان، 200,000 تومان، 400,000 تومان تو این یک ماه به حقوق من فرهنگی اضافه شه و دولت روحانی رأی بیاره، من مطمئنم دیگه 4 سال دوم این دولت به هیچ که پاسخگو نیست. یعنی این دولت که الان ما میگیم خوبه، با یعنی دولت روحانی الان مشروعیتش نسبت به بقیه نظام بیشتره و بیشتر طرفدار داره. من دارم این قسمتی که قابل نقده و یعنی میگیم که خوبه و بریم بهش رأی بدیم، این قسمت رو دارم میگم این ویژگیشه. وای به حال بقیه نظام. این متاسفانه درد ماست. من گاهی اوقات به جای گریه میخندم. این درد ماست دیگه، چیکارش میشه کرد؟ کاریش هم نمیشه کرد. چیکار کنیم؟
و این قصه تلخ است متاسفانه. بس به قول همون شد
تلخ. من تلخ استاد خیلی تلخ. 3 تا بازنشسته، 6 ما رفته کار کرده، شبه میخواد 1 کیلو پسته بگیره نوش بیاد تو خونه دیدنش کنه، عید دیدنی، عیدی میخواد به نوش بده، عروس داره، داماد داره، 6 ماه کار کرده، شب عید حقوقش رو ندادن. ما چی بگیم؟ به کی بگیم این حرفا رو؟ باید جای طرف قرار بگیره اون مدیری که تو جمهوری اسلامی ادعا میکنه درک میکنه مردم را، جای طرف قرار بگیره. اون وقت بودجه فلانه جا هدر بدن. اگر نبود آدم بازم میگفت نیست، وقتی هست آدم چی بگه؟
بله، برای همین عرض کردم. عوض میخواب میانه کلامتون، برای همین عرض کردم وعده و وعید و دروغ و فریب. و فرمودین که میخندم، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم.
من که عیدم به واسطه همین 3 تا فرهنگی که ملموس باشون سر و کار داشتم و حقوقشون قرار بود به حساب من بریزن بگیرم بدم و دیدم چه شرمسار شدم پیش زن و بچهشون، من واقعا خجالت کشیدم. من جای مسئولین نظام خجالت کشیدم. نمیدونم والله چی بگم.
خب شرم برای نخواهش میکنم. میگم شرم یک صفت انسانی است و واقعا قصه تلخی است و شوربختانه این قصه فقط 1-2 نفر یا 3 نفر نیست، قصه صدها هزار و حتی میشه گفت در مقیاس میلیونی، چون حقوقهای معوقه کارگران 13 میلیون کارگر با خانوارش حساب کنید یک مقیاس 40-50 میلیونی هست و جای تأسف دارد. به قول گفتنی عمامه ها را باید بالاتر بگذارند و مسئولین از این مسئولیت پذیریشون بنازن به این مسئولیت پذیریشون. حالا فرمودین در مورد وعده های انتخاباتی که این آستانه انتخاباتی خورده داغ شده و کسایی هم کاندید شدن، آرد متبرک میدن، پول پخش میکنن.
طبیعی این رقابت همیشه این چنین بوده. من بخش اسلامیت نظام که دنبال جمهوریت را از خاصیت بندازه و در این بستری که دولت روحانی هست که تلگرامی هست و یا آزادی بیانی و نخبگان در مطبوعات دارن می نویسند و فلان، همین حد آزادی بیان که خیلی هم روش نقد داریم، همین قدر هم بر نمیتابه ارتجاع و دنبالن فضا را ببندن. اینه که من فکر میکنم دارن اجوا میکنن رو جناب رئیسی یک قضیه مثل احمدی نژاد و خیلی مدرنترش رو دارن تولید میکنن. من پیش بینی میکنم شکست سختی میخورن، چون حداقل هنوز یه رگه‌ای از ملت بیدارن. مگر اینکه یه بحث تهدید خارجی، یه اتفاقی از بیرون به داده اینا برسه، یا عامل شتابزا، نظر من اینه، یا عامل شتابزایی به داده اینا برسه و بتونن این دولت را کنار بزنن. در غیر این صورت مجبورم که 4 سال آینده روحانی را تحمل کنم. و به باور من تحلیلم اینه که این آقای رئیسی رو الان آوردن مطرح میکنن، یا اگر رأی آورد و تونستیم دولت رو بگیریم که سبه ها، اگر نتونستیم حداقل 4 سال دیگه جلوی یه اصلاح طلب آقای رئیسی هست خیلی برای گفتن داره، چون میگه من 4 سال پیش از لحاظ اقتصادی اومدم گفتم یارانه فلان فلان فلان، و پیش بینی من اینه که اگر روحانی رأیم بیاره، چون 4 سال آینده علاوه اقتصادی هیچ کاری نمیتونه بکنه، دستش بسته است، چون کاری نمیتونه بکنه در دراز مدت برای 4 سال دیگه این آقای رئیسی مطرح شه. ارتجا و اصولگرایان اینا فکرشون اینه، میگن آقای رئیسی را اجماع کنیم روش، اگر رأی آورد که چه بهتر، اگر نیاورد برای 4 سال بعد مشروعیت پیدا میکنه، هفت داره برای گفتن، میگه من گفتم اشتغال، من گفتم تولید، من گفتم فلان، ولی دولت دیدید که نتونست کاری بکنه. من تحلیلم اینه که اینا یا الان یا نهایت تو این 4 سال آینده دولت روحانی اگرم رأی بیاره خیلی دولت مقتدری نخواهد بود، چنان که 4 سال اولش که اینقدر مانور رو برجام داد مقتدر نبود، حالا دیگه 4 سال دومش دیگه حتما حالت خیلی تشریفاتی تر پیدا میکنه.
حالا
میکنم برنامه دارم.
حالا به نظر شما همین دولت روحانی، دولت تضعیف شده، به نظر شما برای مطلوب تر نیست تا دیگران، با توجه به اینکه موقعیت جهانی، حضور ترامپ و تعامل جهانی و حمله موشکی به سوریه و در واقع از اون ور هم میگن که خب این پیش درآمدی برای هشداری
به تحلیلی که رو رشته خودم دارم، بله فرمایش شما را قبول دارم، من تحلیلی که رو تخصص خودم دارم، یه چیزی این دولت روحانی تو مایه دولت امینیه، اگر دقت کرده باشی تو تاریخ معاصر محمد رضا شاه دولت امینی را آورد باشه اصلاحاتی انجام بده، وقتی دید که به آمریکا داره نزدیک میشه خودش رفت یه سفری آمریکا و تصمیم گرفت دولت امینی رو بزنه کنار و خودش مستقیم اصلاحات همون انقلاب شاه و ملت رو انجام بده. من فکر میکنم بعد از 16 سال الان جمهوری اسلامی هم بعد از 16 سال دولت احمدی نژاد و دولت خاتمی و این 4 سال دولت روحانی به این نتیجه رسیده که باید از بالا یه اصلاحاتی انجام بده و اجازه نده کسانی به نام اصلاح طلب از پایین بیان بالای حاکمیت بخوان اصلاح کنن. و برای همین با شخص این رئیسی، حالا یا این دوره یا دوره بعد، دنبالن که یه اصلاحاتی از بالا، طبق همون بحث حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی، اسلامی کردن دانشگاه ها، اسلامی کردن بانک ها، اسلامی کردن، یه همچین طرحی تو ذهنشون هست و من بعید میدونم حوزه تفکر و نخبگان کشور این فرصت را به این نظام بدن که بتونه همچین کاری از بالا انجام بده. و عاقبت من فکر میکنم که یه جایی دیگه با کودتا روبرو بشیم و حاکمیت برای انجام دادن این اصلاحاتی که حالا 30 سال هم هست صحبتش را میکنن و هیچ وقت نتونستن انجام بدن، مجبورشن با قدرت نظامی بیان و این کار را اعمال کنن. اینه که من فکر میکنم آوردن رئیسی، این آرتش کردن و این بحث یارانه و این بحثایی که دارن میکنن استراتژی در این راست که دولت را از دست یه تکنوکرات هایی که هستند، نئولیبرال هایی که هستند، اینا از دست اینا بگیرن و بیان بحث را ببرن تو همون اسلامی کردن بانک و اسلامی کردن نظام و دانشگاه ها و علم و غیره، علوم انسانی را اسلامی کنن. از این صحبت ها که شدنی نیست در جهان امروز دیگه، میدونید مرزهای کشور باید بسته شه اگر این راه را خواستن برن، تعامل با دنیا اصلا امکان پذیر نیست در این بستری که اینا تدارک می‌بینند و خیلی چالش دارن در این کار، ولی گویا مصممن. من فکر می‌کنم افرادی چون جناب رئیسی، جناب جلیلی، قالیباف و این افرادی که مطرحن روی این قضیه و ائتلاف الان کردن رو آقای رئیسی، حاکمیتم بدش نمیاد که با اینا اصلاحات از بالا، یعنی اصلاحاتی که مد نظر حاکمیت هست، نه اصلاحاتی که واقعی است و مد نظر حوزه تفکر و جامعه شناسان و مورخان و سیاست مدارانه. من فکر میکنم دنبال اینن، ولی مردم و متفکرها این اجازه رو بهشون نخواهند داد به نظر.
بله در واقع
خود شخص من عقیده دارم که با اینکه هزاران انتقاد به دولت روحانی دارم، شخص خود من عقیده دارم که به جایی میرسیم که میریم به آقای روحانی رأی میدیم. تحلیل من اینه.
بله در واقع در مقاطعی این مردم در واقع با رأی اعتراضیشون خیلی چیزها، معادلات بالایی ها را به هم زدن. اما یه واقعیت هم هست، اینی که در واقع اون چیزی که بیان میشه، رئیسی کاندیدای رهبری آینده هست و اگر در این انتخابات بازنده باشه، در واقع باخت سیاسی اون معادل مثلا باخت رضایی یا قالیباف نیست.
من فکر میکنم باید خیلی عمیق‌تر به اومدن رئیسی نگاه کنیم، از لحاظ تئوریک به تاریخ ایران نگاه کنیم. یعنی دوره ساسانیان را ما اگه ملاک قرار بدیم، عصر چرتیر بزرگ که چگونه مزدک و مانی اصلاح طلبان بزرگ را کنار زدن و حاکمیت را یکدست کردن، حکومت تئوکراسی یعنی خشن دینی موبدان موبد را انداخت و توانستند چندین سال با استبداد دینی موبدان زرتشتی بر کشور حکومت کنند که نتیجه‌اش هم فروپاشی کشور شد و اومدن اعراب تو ایران و اسلام. من فکر کنم جمهوری اسلامی قشنگ برگرفته از تاریخ ایران و فرهنگ کهن داره پیش میره و یه رگه اصلاح طلبی و تکنوکرات ها هم که این نظام رو برپا نگه داشتن و با توجه به نگاه به رویکرد اندیشه های غربی صحبت از اصلاحات میکنن و مشارکت مردم. و من فکر میکنم آمدن رئیسی، همین که رهبری اهل خراسانه و هی گفتم سید خراسانی و الان همه دارن میگن سید خراسانی و تو مکتب ایرانی، تو فرهنگ ایرانی قبل از اسلام سوشیان بحث امام زمان منجی بوده، الان هم تو مذهب شیعه همین تفکر هست. من فکر میکنم آمدن رئیسی با برنامه است، تو اون تئوری مصباح یزدی، جبهه پایداری، و میگن اومدیم انقلاب اسلامی را نجات بدیم دیگه، یعنی این لیبرال ها و غرب زده ها را از سیستم بریزیم بیرون، مدیران را پاکسازی کنیم و اسلام ناب محمدی را پیاده کنیم. من فکر میکنم تو این اندیشه میگنجه، یک اندیشه سیاسی کاملا مختص جغرافی های ایرانه و آمدن رئیسی رو من تو این چارچوب میبینم. حالا باید دید که جامعه ایرانی، جامعه مدرن شده، دنبال مدرنیته تا چه حد و از چه ابزارهایی استفاده میکنه تا این اندیشه را استحاله کنه و کنار بزنه. باید ایستاد و دید ببینیم چی میشه. یعنی نگاه من اینه، نمیدونم راحت تونستم بیان کنم که جامعه به چه سمتی میره. دیوان سالاری، به خصوص دیوان سالاری حاکم، دیوان سالاری در جمهوری اسلامی داره به این سمت میبره جامعه را که یک شخصی چون رئیسی بیاد مثلا دولت را بگیره و همسو با قوه قضاییه بکنه، شورای نگهبان، قوه قضاییه، مجلس خبرگان، یعنی دولت را میگم داره از جدا میشه از حاکمیت. ما با شخصی به نام رئیسی مثلا میتونیم بیان دولت را همگام با حاکمیت و رهبری کنیم. این یه اصل. و بعدم بعد از رئیس جمهور شدن، همونجور که آقای خامنه ای رئیس جمهور بود بعد رهبر شد بعد از آیت الله خمینی، اینا هم شاید دنبالن که همون تئوری را تکرار کنن دیگه، که بعد از آقای خامنه ای بگن کار اجرایی کرده آقای رئیسی، رئیس جمهور بوده و مقبولیت داره، مقبولیت بسازن واسش برای رهبری. یعنی تو فکر اگر رئیس جمهور شد یه یارانه‌ای به مردم بده، چهار ریال پولی، یه اصلاحاتی از بالا انجام بده که مشروعیت پیدا کنه، بگن این بهترین رئیس جمهور ایران بوده و شایسته رهبری است. اینا تو فکرشون اینا میگذره به نظر من. حالا باید دید جامعه تا چقدر با این تفکر اینها همراهی میکنه. باید منتظر بمونیم این جامعه عکس العملش نسبت به این تفکر چیه. یعنی از بالا به نظر من دارن اینجوری مهندسی میکنن که گفتم.
بله، دارن به قول فرمایش شما دارن مهندسی میکنن، یه خوابهایی دیدن. ولی قضیه اینه که با توجه به اون انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری که در دیدار با هیئت مرگ رئیسی هم جزء اون بود، اون هیئت چهار نفره، و آیه منتظری گفت که شما بزرگترین جنایت تاریخ را انجام دادید و این سابقه قضایی رئیسی، آیا فکر میکنی که تأثیری در این معادلات نخواهد داشت؟
خب این پاشنه آشیل بزرگ آقای رئیسیه، ولی از دید من و شمایی که مدرن فکر میکنیم، دنبال افکار مدرن هستیم، این پاشنه آشیله. اما از دیدگاه اونا این نقطه قوته. یعنی دقیقا میگن ایشون پس
بله بله افتخار میکنم به این موضوع،
افتخار میکنم به این، یعنی میگن اتفاقا این به درد رهبری و ریاست جمهوری و فلان نخوره. اینه که از دید جایگاه مدرنیته و جایگاه قانونگرایی و تفکیک قوا، قوه مقننه، مجریه، قضایی باید مستقل باشه، از این نگاه بله آقای رئیسی ضعف زیادی داره. کار اجرایی نکرده تو قوه قضایی، که کار اجرایی نمیشه. ایشون تا حالا نه تو قوه مقننه کار کرده نه تو قوه مجریه، در صورت که طبق قانون اساسی میگن رئیس جمهور باید رجل سیاسی باشه. رجل سیاسی یعنی کسی که حداقل در قوه مجریه وزارت یه دوره حداقل وزیر بوده باشه، تو مجلس چند دوره نماینده مجلس بوده باشه، رابطه این دو قوه باشه، تو قوه قضاییه کار کرده باشه. ایشون فقط سوابقش تو قوه قضاییه بوده
و با اون سوابقش
بله با اون سوابق از دید روشنفکری رجل سیاسی حساب نمیشه، ولی از دید خب حاکمیت دارن مطرحش میکنن دیگه. تمام دیوان ائمه جماعت، نمیدونم نمایندگان ولی فقیه در استانها، در دانشگاه ها دارن را افتادن، خب بیعت میکنن باش دیگه. اینجوریه این دیوان سالاری مخوفی که سابقه در تاریخ ایران داره دیگه، دولت ساسانیان، هخامنشیان، خلافت بنی عباس، حکومت صفویه، جمهوری اسلامی، این دیوان سالاری از این حکومت ها به ارث برده. یعنی دیوان سالاری مخوفی که به هیچ کس پاسخگو نیست جز کسانی که در این دیوان سالاری مدیریت های کلان دارن و جامعه را سعی میکنن ببرن به سمتی که خودشون میخواد. ولی افکار جمهوریت که اومده تو قانون اساسی، انتخاب مردم، رئیس جمهور انتخاب میکنن نماینده مجلس، این مزاحمه، این چالش برانگیزه براشون. یعنی این فرصت را به نظر من بهشون نمیده، یعنی مجبورن از نیروهای نظامی استفاده کنن نهایتا.
بله، در واقع این نهادهای انتخابی هم در واقع انقلاب به اونها تحمیل کرده، خواست حکومت اسلامی نبود.
احسن، دقیقا.
و الان هم که این نهادهای انتخابی در واقع به نوعی مزاحم هست.
دقیقا، همینا مزاحمشونه. و اینا را اسلامی کردنی که مد نظرشون هست، علوم انسانی را اسلامی کنیم، دانشگاه را، نمیدونم حکومت را و غیره، اینها مزاحم بزرگشون همین اصل جمهوریت نظامه. و ما اگر از روحانی الان حمایت میکنیم، نه به دلیل شخص روحانی است که در زمانهای زیادی کنار همینها بوده، فقط صرفا به دلیل اینکه جمهوریت نظام داره تهدید میشه. یعنی اگر آقای روحانی کنار رفت، الان هیچ اصلاح طلبی دیگه تایید که نمیشه، تنها ایشونه نمیتونن رد صلاحیتش کنن و تنها فرصت ماست. از اون ور اگر رفت کنار آقای روحانی و گرفتن دولت را، کار تموم میشه دیگه. یه تهدید بزرگیه، صدای پای فاشیست ما دیگه میشنویم دیگه.
دیگه در واقع این جان کلام هست آیه زاره این.
بله.
البته آیه منتظری هم گفته قبل از مرگش، گفت این نظام نه جمهوری هست نه اسلامی.
بله دقیقا. من فکر میکنم که به واسطه خون این همه شهیدی که این ملت دادن، این همه کشته دادن، این همه هزینه دادیم، در این حد موظفیم و آزادی داریم طبق قوانین که حرفمون رو بزنیم. جمهوریت را قانون به رسمیت شناخته در این مملکت، یعنی جمهوریت نظام به رسمیت شناخته شده، منتها تفسیری که شورای نگهبان از قانون اساسی داره و خود قانون اساسی هم به عهده‌اش گذاشته، این واسه ما درد سرساز شده امروز. باید در حد هزینه داد رفت جلو تا ببینیم مشکل چجور حل میشه. یعنی یه موتور ماشینی بستن روی این ماشین که ریت میزنه دیگه، هر آن ممکنه بذاره جایی.
بله، و شما بزرگواران دارید هزینه گزافی میدید، از جمله آقای عزیزان، چون اسماعیل عبدی الان در زندانن، آقای رسول بوداغی، اینا را جامعه فرهنگی عرض میکنم.
من آقای عبدی را مظلوم میدونم. الان آقای عبدی واقعا مظلومانه قربانی شد و حقش نبود این چنین به خاطر دفاع از صرفا حقوق فرهنگیان این چنین حقش ضایع بشه. واقعا ما میدونیم به خاطر دفاع از ما مثلا ایشون الان زندانه. برای چی؟ برای همین مسائلی که من مطرح کردم میشه یقینا.
بله، و یادی بکنیم از آقای باقانی، آقای علی اکبر باقانی که تبعید هستند، و آقای بهشتی لنگرودی که پرونده سازی میکنه با وجود اینکه حکم زندان داره. و باید به شما عزیزان هم واقعا درود فرستاد، سر تعظیم فرود میاریم.
لطف دارید شما،
و شما هم که در واقع خودتون هم زیر حکم هستید آقای زارین، این رو هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو این رو هم عرض بکنم، آقای زارین هم به خاطر به واسطه فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های مدنی زیر حکم زندان هست.
بله.
خب من آقای زارین، من بسیار سپاسگزارم از شما، روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم، سالیان خوب و خوشتری رو هم
قربان شما. بنده هم از شما اولا سال خوبی رو واسهتون آرزو میکنم، واسه شنوندگان عزیز و شما و سایر همکارانتون جناب آقای روش. امیدوارم که بسیار سال پربرکتی داشته باشید و بتونید در جهت آگاهی دادن به حداقل مردم داخل کشورمون، همکارانی که بیرون هستند و هموطنان، آگاهی در جهت این که بفهمیم اصلا چه بستری الان هست جامعه و این بستر رو باید به چه سمتی هدایت کرد، اصلاحش کرد. بزرگترین خدمت رو شما دارید در واقع میکنید، ما که اینجا والا از همه جا محدود شدید، محدودیت دارید، حداقل شما محدودیتتون کمتره. امیدوارم موفق و معید باشید.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم. امید که سال جدید سال تحقق آرزوها و تحقق مطالبات و خواسته ها باشه.
ان شاء الله.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
همچنین شما موفق و معید باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ.